بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. والأزهر جواز البناء على الأصل إحالة على مقتضى الطبع. بحث ما در مبیعها و کالاهایی بود که میشد آنها را آزمایش کرد و خرید. مثلا عطر شیره هست، عسل. مرحوم شهید اول فرمودند اینها رو بدون آزمایش هم میشه خرید، غرر هم نیست، چون طبیعت و طبع این کالاها این است اون صفت رو داشته باشه. ما بنابر این طبع میذاریم، بگیم حتما این صفت رو داره و میخریم. پس مبیع ما معلومه، برای ما مبیع مجهول نیست. مبیع چیه؟ مبیع عطر سالم، عسل سالم. این سلامت و اون صفت رو داشتن بنابر طبع اونها ملاحظه میشه. آیا در فقه ما این گونه معامله میشه بنابر طبع گذاشتن؟ میگه بله. مثلا شما میرید یک باغ و در اونجا کل پرتقال های باغ رو میخواید بخرید. میگید آقا من یک هکتار پرتقال از شما میخرم. اونم میگه بله، اینا یک هکتار پرتقال هن، چیده ایم میفروشیم به شما. اما خب شما یکی رو به عنوان نمونه نگاه میکنید، اختبار در یکیه. بچه یکی رو نگاه کردید، اون یکی ها رو بنابراین میذارید چه مثل اینه و میخرید. یا در مثلا یک گونی برنج میخرید، اولش رو نگاه میکنید، بعد میگید خب اون یکی ها هم بنابراین چه مثل اینه من خریدم. بله، اووردید خونه دیدید مثل اون نیست، شما حق خیار دارید، میتونید فسخ کنید چون معیوب شد یا تخلف شرط شد. شما به شرط اون چه کالا مبی اون گونه باشد خریده اید. اگر عیب دارم شد میشه خیار عیب. یا بعضی وقتا میبینید یه فردی یه نمونه میاره برای شما، میگه ما مثلا این نمونه میوه داریم. شما اون نمونه رو فقط نگاه میکنید، بعد میگید هزار چی دو از این بیار. خب اون مبی هزار چیلوست، ولی با کدوم وصف؟ با این وصف این نمونه. پس در فقه ما هست بنا رو بر طبع گذاشتن، بنا رو بر این که مثل اینه گذاشتن. اما نهایتش این است که اگر اووردید هنگام وفا به عقد، هنگام تحویل دیدید مثل اون نیست، شما خیار دارید، خیار عیب. این قسمت رو بخونیم. می فرماید چل اکتفا به رؤیت ما یدل بعضه علی باقی. مثلا چون این قسمت قبلی رو ترجمه کرده بودم، این مثال برای این است که جایز بنا بر اصل گذاشتن. مثلا اکتفا میکنیم به دیدن اون مقداری که بعضش بر باقیش غالبا دلالت میکنه. مثلا یه مشت از برنج به ما میده، میگه برنجا اینطوریه، ما از این یه مشت اکتفا میکنیم دیگه، به کل برنج نگاه نمیکنیم، میخریم. چه ظاهر صبره، مثلا ظاهر چیسه رو باز میکنیم یا ظاهر اون کوپه رو نگاه میکنیم، میگیم بله هزار چلو از این میخواد. و کانموذج المتماثل، مثل نمونه که برای هم مثل میارن، یه نمونه میاره بعد میگه بله این نمونه خوبه، 1000 تا از این بده. خب اگر اون یکی ها مثل این نباشه، ینجبر ان نقصو بالخیار، اون نقصان با خیار جبران میشه. یعنی چه نقصان با خیار جبران میشه؟ یعنی فإن خرج معیبا، اگر معیب در اومد، اون قسمت هایی که شما ندیدی در چیسه، در گونی یا در غیر نمونه، اونا ناقص در اومد، معیوب در اومد، تخیر المشتری بین الرد و العرش، مشتری مخیر است برگردونه فس کنه یا عرش بگیره، یعنی ما بود تفاوت بگیره. عرش رو قبلا توضیح داده بودیم، یه مقدارم بین پرانتز اینجا توضیح میدم. ببینید، ما یه سمن داریم، یه قیمت داریم. چون همیشه سمن با قیمت یکی نیست، ممکنه کمتر باشه، مساوی باشه، زیادتر باشه، ما عرش رو نسبت به سمن میخواییم بگیریم. اما اونی که در بازار هست قیمته. خب اول ما به تفاوت قیمت معیوب با سالم رو پیدا میکنیم، محاسبه میکنیم. مثلا میبینیم که این برنجه هایی که به من داده، کیلوی 20 تومن داده، 15 تومنه، یعنی یک چهارم قیمت تفاوت داره. پس میاییم یک چهارم قیمت در سمن رو کم میکنیم. ممکنه به من 20 تومن نداده، به من مثلا 18 تومن داده، به من گرون داده، در هر حال یک چهارم قیمت میاد پایین، پس یک چهارم از سمن هم میاد پایین. این عرش اینطوری محاسبه میکنن. در خیارات خواهیم خوند، خیار عیب ثلاثیه، یعنی انسان سه تا حق داره. میتونه راضی بشه به این همین عیب با همین سمن، امضای عقد، میتونه فسخ کنه، بگه من مبیع و کالای سالم میخواستم یا اون درجه یک میخواستم، اونی که نمونه رو نشون دادی میخواستم، اینا اون نیستن پس نمیخوام. اینم فس میتونه عرش بگیره، یعنی همین ما با تفاوتی که داره. البته در بعضی جاها عرش متعینه، دیگه نمیتونی فسخ کنی، یا باید راضی بشی یا فسخ کنی، ثنائی میشه. اون جایی تصرف کرده ای، اگر تصرف کرده ای در اون مبی، دیگه نمیشه، باید به همون عرش قانع بشی. میفرماید پس فإن خرج معیبا تخیر المشتری بین الرد و العرش، مشتری مخیر رد کنه، بعد فسخ کنه یا عرش بگیره. اون یکی رو هم که معلومه دیگه راضی بشه کلا، اونم هست. البته ان لم يتصرف فيه، اگر در اون مبی تصرف نکرده باشد، تصرفاً زائداً علی اختباره، تصرفی علاوه بر امتحانش، یه وقت اومد اوورده نه چیزه برنج رو کلن پاره کرده، کلن از این برنج ها در استفاده کرده، مثلا از دو سه چیلوش، بعد اینو فهمیده اینجا تصرف کرده، باید عرش بگیره. و یتعین العرش لو تصرف فی، عرش متعینه، دیگه نمیتونی فسخ کنی اگر در اون مبی تصرف کرده ای، کما فی غیره، در غیر این معیب، من انواع المبی، از انواع کالاها. خب فتوای ما این است که بعد از تصرف دیگه نمیشه فسخ کرد، باید عرش بگیری. سلار گفته نه، مشتری اگر کور باشه در کور تصرف مانع نیست، این میتونه ولو تصرف کرده برگردونه. و این ایشون میگه نه، و این کان المشتری المتصرف اعما، ولو اون مشتری چه تصرف کرده کورم باشد، بعد از تصرف نمیتونه دیگه عرش بفسخ کنه، باید عرش بگیره. چرا؟ لتناول الادله، چون ادلهی چه میگه با تصرف حق فسخ از بین میره باید فقط عرش بگیری، شامل اعما هم هست. خلافاً لسلار، برخلاف این فقیه بزرگوار، حیث خیر الاعما بین الرد و العرش و این تصرف، ایشون مخیر کرده بازم کور رو بین رد و عرش ولو تصرف بکنه. خب این بحث مال دیروز بود، تمام شد. بعضی کالا هستن، این کالاها اگر امتحان کنی اینا مثلا خراب میشن دیگه، با امتحان از بین میره. مثلا تخم مرغ رو امتحان کنی که مثلا داخلش خونه یا خون نیست، بشکنی دیگه تمام شد دیگه. اینا رو مثل عطر نیست که عطر رو میشه مثلا با بویش امتحان کنی خودش هم میمونه، مثلش عسل نیست یه مقدارش رو بخوری کلش میمونه. اینجا اگر تخم مرغ رو بخوای امتحان کنی دیگه خراب میشه، فاسد میشه. یا اگر مثلا خربزه رو باز کنی امتحان کنی دیگه خراب میشه. اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب اینجا هم جایزه، بدون امتحان بنابر سلامت بخری، مبتنی بر سلامت بخری، با اصل سلامت بخری. بله باز شرده دیدی خرابه، میتونی برگردونی عرش بگیری. خب اینجا میگه خب تصرف شد آخه، میگه خب عرش میگیری. البته بعضی وقتا عرش همان سمنه دیگه، چون باقی مونده هیچ فایده ای نداره، هیچ ارزش اقتصادی نداره دیگه. عرش گرفتن یعنی کل سمنت رو بگیری. و ابلغ فی الجواز، با بلیغتر است در جواز، یعنی از مورد قبلی این در جواز اولاتر است، من غیر اعتبارهی. چه جواز؟ منظور جواز بی بنابر اصل سلامت، بنابر طبعش، من غیر اعتباری، بدون اینکه بسنجی، بدون اینکه امتحان کنی، جایزه. ما یفسد به اختباری، اون کالاهایی که با سنجشش با آزمایشش فاسد میشه. کل بطیخ، مثلا خربزه، جوز یعنی گردو، ول بیز تخم مرغ، اینا رو بشکنی دیگه از بین میره دیگه. چرا؟ لمکان ضرورت ول حرج، به خاطر اینکه اینها ضرورت و حرجه. یعنی اگر بخوایی امتحان کنی بخری، برای مشتری، برای فروشنده عسر و حرج میاره، چون ممکنه شما بشکنی هنوز چه معامله نکردی، خرابم نباشه، بگی نمیخوام. چون اختبار به معنای ایجاب و قبول نیست چه، به همین خاطر فروشنده ها به عسر و حرج میفتن، چون باز شرده ای لاکن اینو نخریده ای، چون هنوز ایجاب و قبول نشده چه. پس به خاطر اینکه به عسر و حرج و اضطرار نیفتن، گفتن که جایز بنابر است فروختن. فإن اشتراه فظهر صحیحا فذاک، اگر خرید این خربزه رو، این تخم مرغ رو، این جردو رو، بعد صحیح در اومد، فذاک، ما هم همینو میخواستیم. و این زهر فاسدم بعد چسرهی، اما اگر بعد از این چه شکست این مبی رو، فاسد در اومد، معلوم شد چه خراب فاسده، رجع به عرشهی، عرششو میگیره. چرا فسخ نمیتونه بکنه؟ چون دیگه تصرف شد دیگه. و لیس له الرد للتصرف، برای این فرد تصرف چون کرده حق رد نداره، حق فسخ نداره. البته این کان له قیمتون، اگر این کالا قیمت داشته باشه، مثلا 100 تا خربوزه خریده به این نحو در اومدن، این خربوزه ها را آیا قیمت داره این خربوزه های فاسد؟ مثلا ممکنه خیلی قیمت پایینی داشته باشه، برای حیوانات میشه داد مثلا، اون موقع اون قیمت پایین رو ملاحظه میکنن، ما با تفاوت رو بهش میدن، دیگه نمیتونه فسخ کنه. اما معمولا خب این چیزا فاسد شد دیگه قیمتی هم نداره. و این لم یکن لمکسورهی قیمتون کل بیز الفاسد، اگر برای اون شکسته شدهش هیچ قیمتی نداشته باشه، مثل تخم مرغ غفاست، رجع به سمن اجمع، اون موقع به سمن، کل سمن رو برمیگرده میگیره از فروشنده. لبطلان البی، چون دیگه اینجا بحث فسخ تو نیست، بی باطله، منفسخ میشه، خود به خود از بین میره. چرا؟ چون در مقابل سمن باید یه چیزی باشه، اینجا هیچی نیست در مقابل سمن. در اونی که مثلا اون شکسته شدهش قیمت پایینی داره، خلاصه سمن در مقابل یک مالی هست، ولو مالیست که معیوب، قیمتش ارزشش خیلی کمه. اینجا در مقابل هیچیه، اکل مال به باطله. حیث لا یقابل السمن مالون، چون مقابل سمن، لا یقابل السمن مالون، چون مقابل سمن مالی نیست اینجا، پس این مال رو، این سمن رو به چه اعتبار تو آقای فروشنده گرفتید؟ هیچ. پس کل سمن رو برمیگردونی. چرا؟ من چه فسخ نکردم، منفسخ شد، باطل شد. خب یه بحثی الان اینجا مطرح میکنه، بحث ظاهرا صرف علمیه، چون ثمره عملی پیدا نمیکنه. بعدش دو سه تا ثمره میگه، بعد میگه نه اینا ثمره نیستن. اون بحث چیه؟ میگه خب این که باطل شد، از چه باطل شد؟ آیا از این که شکستی و دیدی تخم مرغ خرابه، از اون موقع باطل شد؟ منفسخ من حین کسر، یا از همون اول ابتدا باطله؟ چون این در اولم همینطوری بود دیگه، الان زهرد، ولیکن در واقع این تخمرغ فاسدی بوده، پس منهین العقد باطله، اصلا عقد نیست. آیا عقد باطله منهینهی، یا منهین ظهور الفساد باطل میشه؟ خب چه ثمره داره؟ خلاصه یه ثمراتی هست، یکی از اون ثمرات اینه، این کالا رو من از مغازه این تخم مرغ رو پول دادم، ماشین این تخم مرغ ها رو به خونم برده، خب این پول اجرت رو چه کسی باید بده؟ اگر خونه آوردم، وقتی باز کردم تخم مرغ ها رو، دیدم همشون فاسده، اون موقع باطل شد، پس از عقد تا این شکستم مال من بوده، من مال خودم رو از مغازه آوردم خونم، پس پول اجرت هزینه نقل مال من مشتری است. اما اگر منهین عقد باطل باشه، مال من نبود که اصلا این تخم مرغ رو آوردم، هزینه رو باید بایع بده. پس هزینه نقل از مکان خرید تا محلی که میخوام استفاده کنم، امتحان کردم، تا اونجا بر عهده مشتری است یا بر عهده بایع؟ با این دوتا گل فرق میکنه. اگر بنابر بطلان منهین الفسخ، پس ملک مشتری است تا فسخ، منهین الانفساخ، منهین ظهور الفساد. اما اگر منهین العقد اصلا باطله، این تخم مرغا مال بایع هست، به من چه ربطی داره؟ من نمیدونستم منفسخه، نمیدونستم باطله، از عقد باطله، پس هزینه رو باید او بده. پس یک ثمره هزینه بردن این کالا از مغازه به اون محلی که میخوام امتحان کنم، منزلمه یا هر کجاست. اینو بخونیم. و هل یکون العقد مفسوخا من اصله؟ آیا این عقد از اصلش فاسده، فسخ شده است، منفسخه؟ چرا از اصلش فسخ شده باشد؟ نظرن الى عدم المالیه، با نظر به این که اصلا مالیت نداره، من حین العقد، از حین عقد مالیت نداشت، فقط من نمیدونستم. فیقع و باطلن ابتداعا، از ابتدا باطل. آیا اینطوریه؟ او یترع علیه الفسخ، یا فسخ بر او عارض شده. چه فسخ شده؟ بعد الکسر و ظهور الفساد، بعد از اینکه شکستی تخمرغا رو و دیدی که فاسده، از اون موقع باطل شد. التفاتن الى حصول شرط صحه این العقد، این مبناشیه، مبناشی نسخ. خب غرر نبود، چه جهالتی در کار نبود، شما بنابر اصل سلامت خریده ای، پس مبیعی که خریده ای در ذهن تو غرری نبود، مجهول نبود. درسته در واقع این نبود، به همین خاطر گفتیم فسخ میشه، منفسخ میشه، اما غرری چه نبود. با توجه به این چه شرط صحت این عقد بود، شرط صحت این بود چه مبی مجهول نباشه. مبی چه مجهول نیست، ولو شما جهل مرکب داری یا فچ میکنی مجهول نیست، در این حال مجهول نیست برای شما، معلومه میخوای اینو بخری، تخمرغای سالم، بس مبی مجهول نیست، اما در حین اختبار میبینی فاسده. و انما تبین الفساد بالکسر، اونی که فساد این مبی با شکستن روشن شده. فیکون هو المفسد، این شکستن فساد کننده، فاسد کننده عقده. پس آیا منهین العقد باطله یا منهین الکسر و ظهور الفساد؟ نظرون، این دوتا نظره، دوتا وچه. و رجحان الاول واضحون، میشه به نظر ما قول اول رجحان داره، این واضحه. چرا واضحه؟ لأن ظهور الفساد کشف عن عدم المالیه فی نفس الامر حین البر، چون این که الان فسادش ظاهر شد، الان که فساد حادث نشد، فساد ظاهر شد، پس معلوم قبلا بود. این ظهور فساد چشم میکنه که این مبی مالیت نداره در واقع، وقتی ما خرید و فروش. خب یکی از شرایط بی مبادلت و مالم به مالنه، پس این اصلا مال نیست تا بی بشود. لا احدث عدم ها هینه، نه این چه هین ظهور فساد، هینهو یعنی هین الکسر، در زمان شکستن احدث عدم المالیه، این احداث شرد عدم مالیت رو. احدث فاعلش ظهور الفساد، این ظهور الفساد احداث کننده عدم مالیت نیست، این ظهور الفساد نشان دهنده عدم ماهیته. خب پس چرا پس گفتی بی صحیحه؟ بی بنابر ظاهر صحیح بود، در واقع باطل بود. و صحت و مبنیتون علی الظاهر، بنابر ظاهر صحیح بود. و فت دروس، اما در کتاب دروس مرحوم شهید اول جزم به ثانی، قطعا گفته دومیه، یعنی بی منفسخ میشه هین الکسر، هین ظهور الفساد. ما گفتیم اولی رو چان داره، ایشون گفته نه قطعا دومی درسته. و جعل الاول احتمالا، اولی رو گفته یحتمل اولی هم باشه. و جعل الاول ظاهر کلام الجماعه، قول اولی رو ظاهر کلمات فقها دانسته، گفته بله ظاهر کلمات علما این است اولی، ولی من دومی رو انتخاب میکنم ولو اولی هم احتمال داره. خب این بحث چه ثمره ای داره؟ یک ثمره شو من توضیح دادم، هزینه نقل. و تظهر الفائده، فائده آشکار میشه فی معونت نقلهی عن الموضع، نقل این مبی از محلش، هزینش بر عهده چه کسیه. از منظور از موضع کداست؟ دقت کنید، موضع الذی اشتراه فی، اون مکانی که در اون مکان خریده، مثلا مغازه، الی موضع اختباره، تا محل اختبارش، محل امتحانش، مثلا خونه است، باغشه یا هر کجاست برده استفاده کنه، محل اختبار اونجا میشه. از موضع خرید تا موضع محل اختبار، این هزینه اگر داشته باشه هزینهش بر عهده کدومشه؟ فعل الاول، اگر ما قول اول رو انتخاب کنیم که از اول باطله، پس این ملک بایه هست، فعلا از اول باطل بوده، پس بایه باید هزینه رو بده. و علی الثانی علی المشتری، بنابر مبنای دوم بر مشتری هست، لوقوعهی فی ملکه، چون در ملک او واقع شده، بعدم باطل شد دیگه، امتحان کردن شکستن باطل شد. و یشکه میفرماید نه، ما این ثمره رو قبول نداریم، در هر حال مشتری باید بده، چه بنابر قول اول چه بنابر قول دوم. بنابر قول دوم چه روشنه، مشتری میده. میده بنابر قول اولم مگر بایه گفته اینا رو ببر خونت، فروخته خودش برده با محل، با این دستور بایه چه نبرده بجه پول بده پس کالای تو رو بردم. میفرماید یشکل، این ثمره مشکله قبول کنیم. به انهو و این کان ملکن للبایه، این مبی ولو ملک بایه است بنابر قول اول، هی نیزن، یعنی هی این چه قول اول انتخاب کنیم، لاچه نقلهو به غیر امره، این نقل این مبی بدون امرشه، بدون این چه دستوری از این بایه باشد، فلا یتجه الرجوع علیه بالمعونه، پس وجهی نداره رجوع بر بایع بکند به معونه و هزینه این نقل. خب مشتری جاهل بوده دیگه، فریب خورده. چجور در بیع فضولی گفتید تمام هزینه ها رو برمیگرده از فروشنده میگیره؟ مشتری چون قاعده غرور جاری کردید، المغرور یرجع الی من غره، اینجا هم به شرعی زن میگه نه فریب نخورده، چون بایه هم جاهل بوده. فریب خوردن جاییست که بایه آگاهانه فروخته، در بیع فضولی اینطوریه، بایه فضولی در این حال که فضولیه کالا رو بهش میده، سمن رو میگیره، اونجا غار رو مغرور صدق میکنه، ولی در محل بحث ما این صدق نمیکنه. و کون المشتری هنا که جاهل استحقاق المبی، اینجا مشتری مثل جاهل هست به مستحق بودن مبی، منظور از استحقاق مبی یعنی این که مبی مال غیره، استحقاق یعنی مال، یک مبی ای خریدید، این مشتری جاهل است، این مبی مال این بایه نیست، مال غیره. اونجا گفتید که حیثو یرجع به ما غرامه، چنانچه اونجا قائل شدیم که این مشتری برمیگردد به اون مقداری که غرامت داده میگیرد. اینجا هم مشتری مثل این، این انما یتجه مع الغرور، این وجه دارد همراه با فریب باشه، ولکن هو منفی هنا، اینجا فریب در کار نیست، لاشتراک هما فی الجهل، چون هر دو اینها در جهل مشترکن، هیچ کدام داخل تخم مرغ رو نمیدونن، داخل خربزه رو نمیدونن چه جوریه، پس بایه فریب نداده، مشتری فریب نخورده، پس این ثمره رو ما قبول نداریم که بیایید بگید که بنابر قول اول بر بایه هزینه باید، هزینه بر عهده بایه، بنابر قول دوم هزینه بر عهده مشتری، اینو قبول نداره. میگه نه،
ما اون قسمت رو کار نداریم، این قسمت رو کار داریم. شما هزینه بردن از محل خرید به محل اختبار رو گفتی، نه هزینه بردن از محل اختبار رو میگیم. ببینید تخم مرغ ها رو باز کردیم، دیدیم همشون خرابه، فاسده. مثلا 100 تا تخم مرغ بود، 1000 تا تخم مرغ بود. خب فرض بگیریم اونجایی که امتحان کردیم ملک شخص دیگری است، اون میگه اینا رو بردار از اینجا ببر. یا مثلا کل ملکه، مثلا یه مسجدی محل به مومیس باید از اونجا برداریم. خب یه هزینه میخواد بردن اینها رو بعد از چسر. خب اینجا اگر گول اول رو بگیم باید بایع بده، گول دوم رو بگیم باید مشتری بده. مرحوم شهید ثانی میگه این ثمره هم درست نیست، در هر حال اینجا هم باید بایع بده. اونجا چجور مشتری؟ در هر حال اینجا هم در هر حال بایع، چون بعد از شکستن دیگه به مشتری ربطی نداره، همش دیگه بایع. این ما وقتی بیع فسخ شد برمیگرده به بایه، برمیگرده به اون صاحب اصلیش، دیگه باطل شد دیگه. در هر دو گل الان دیگه به مشتری ربط نداره، چه از اصل عقد باطل بود چه از ظهور فساد باطل بود، دیگه بعد الفساده، در هر حال مربوط به بایه هست. ولو اریده بها، اگر از این معونه اراده بشه، معونت و نقلهی من موضع الکسر، معونه نقل این مبی، هزینه نقل این مبی از محل شکستن، از محل امتحان، نه از محل خرید. خب مجر از محل شکستن باید ببریم بیرون. لو کانه مملوکن، اگر این موضع چسر محل شکستن ملک دیگریه، چون ملک دیگریه اون راضی نیست اینا بمونن اینجا، میگه اینا رو بردار. و طلب مالکه نقله، مالکش طلب میکنه نقل این مبیع ها رو، میگه از اینجا بردار. او ما فی حکمه، یا اون چی در حکم نقله، مثلا خب برنمیداری لاقل دفن کن، یک اینجا خاچی بچن و اینا رو دفن کن، نمونه همینطوری. خب اینا هزینه میخواد، نقلش هم هزینه میخواد، دفنش هم هزینه میخواد. این مافی حکمه رو مافی حکم نقل معنا کردم. بعضی از حاشیه ها اینطوریه، او میفا حکمه عطفست به لوکان مملوچن، اگر مملوچ باشه یا در حکم مملوچ باشه. مثلا مسجدیست، یه وقت ملک شخصیه یه وقت نه مسجدیست، باید خلاص از اونجا برداری. این اکس الحکم، اون وقت حکم برعکسه. یعنی چه حکم برعکسه؟ یعنی باید هزینه رو اگر قائل بشویم به قول دوم مشتری بده، قول اول بایه بده، اینطوری. و تجه کنه علال بایه مطلقن، اینجا هم نه اینطوری نیست. اینجا اونی که وطه داره اینه چه بجیم بر بایه هزینه رو باید مطلقاً کنهو، کن و معونت نقلی علال بایه مطلقاً. مطلقاً یعنی چه؟ چه ما بجیم از ابتدا باطله چه از چسر باطله، بنابر هر دو گل باید بایه بده، چون بعد البطلان در هر حال، لبطلان البی علال تقدیرین، چون بنابر هر دو تقدیر بی باطل است. و احتمال کنهی علی المشتری، احتمالم دارد چه بگیم نه بازم در هر دو حال بر مشتریه، لکنهی من فعلی، چون مشتری این کارو کرده، مشتری امتحان کرده، مشتری شکسته، از فعل مشتری این اومده. و زوال المالیه انهما مشترکون ایزن بین الوجهین، این که مالیت از بین رفته، انهما ضمیر انهما برمیگرده به بایه و مشتری، میخواد بگه چه دیگه مالیتش چه از بین رفت، دیگه نه مال مشتری نه مال بایه، چون مال هیچ کدام از این دو نیست. از یه طرف هم این مشتری آورده اینجا و شکسته، پس باید این هزینه رو بده. پس و احتمال المشتری،
احتمال اینکه هزین کونه علی المشتری، احتمال اینکه این هزینه بر عهده مشتری باشد، چون مشتری این کار رو کرده، لکونهی من فعله، چون این کسر از فعل مشتریه، و زوال المالیه انهما مشترکون، مالیت زائل شده از بایه و مشتری هر دو، این احتمال مشترکون ایزن بین الوچین، احتمال و مبتدا مشترکون خبر، این احتمال بدیم بازم بین هر دو وجه مشترکه، چه از اصل باطل بدانیم چه از ظهور الفساد باطل بدانیم، این دلیل ها برای هر دو است، پس مشتری باید بده اگر این احتمال رو تقویت کنیم. در هر حال تا اینجا فکیفکان فبناء حکمها علی الوجهین لیس بواضحین، این که بیاییم حکم این معونه رو مبتنی بر دو وجه کنیم واضح نیست. در یه فرضی هر دو بنابر هر دو گل بر مشتری هست هزینه، در یه فرضی بر بایه هست، خلاصه فرقی نمی کنه. دو تا ثمره دیگرم گفتن، بازم مرحوم شهید ثانی دو تا ثمره رو قبول نداره. من به اختصار و سرعت بگم تا این بخش تمام بشه. ببینید بعضی وقتا بایه وقتی کالای رو می فروشه از عیبش تبری میجوره، الان هم در بازارها بعضی وقتا هست، میگه من اینو میفروشم معیوبم باشه اینو میفروشم. خب فردا آوردیم دیدیم ماشین ما موتورش خرابه، ماشین ما ترمزش خرابه، این چون تبری از عیب کرده مشتری نمیتونه فسخ کنه مگر این چون تبری رو قبول نمیکرد. میگه اینجا همین ثمره هست، اگر این تخمرغها رو با این تبری فروخته به من، میگه من این تخمرغها رو میفروشم فردا خونی هم در اومد دیگه به من به عهده من نیست، بنابر قول اول که عقد از اول باطله، این تبری ارزش نداره، باید سمن رو برگردونه. بنابر قول دوم که از حین کسر و ظهور الفساد بی باطل میشه، نه این تبری ارزش داره، در ملک مشتری الان از ظهور الفساد باطل میشه، پس پولو نمیتونه مشتری بگیره دیگه از بایه چون تبری کرده. مرحوم شهید ثانی میگه نه، تبری در جایی که کلش باطله ارزش نداره، اون تبری که شما شنیده اید در معیوبه، این معیوب نیست که کلش خرابه. میگه و ربما قیل به ظهور الفایده، چه بسا گفته شده چه فایده این دو گل آشکار میشه ایزن، فی ما لو تبرع البایه من عیبی، زمانی که بایه از عیب این نبی تبری بجوید، توضیح دادم تبری یعنی، فیتجه کون تلفیهی من المشتری الثانی دون الاول، وقتی داره بجیم که تلف این مبی در فرض تبری بر از مشتری ضرر مشتری میبینه، بنابر قول دوم یعنی بگیم فساد ظهور الفساد مبتله دون الاول، اما در قول اول که بگیم از عقد باطله، نه این تبری بیارزشه. و یشکل شهید ثانی میگه نه این مشکل، این تبری رو ما ارزش بدیم حتی بنابر قول اول، یشکل صحت و شرط الا تقدیر فساد الجمی، به فرض تمام کالا فاسده این شرطش بیارزشه، لمنافاتی لمقتضى العقد، چون با مقتضای عقد این شرطش منافات داره، عقد بی یعنی مبادلت و مالم به مالن، مال رو میدم مال میگیرم، اما شما میخواید بدید که مالم نباشه من پول میگیرم، چون همش فاسد باشه دیگه لیسه به مالن، از لا شیء فی مقابلت سمن، چون هیچی در مقابل سمن فعلا نیست، فیکون و اکل و مالن بالباطل، شما این سمن رو چه برداشتید مالی برداشتید در مقابل باطل، پس این شرط شما نافذ نیست، پس این ثمره نیست، در هر دو حال باید سمن رو برگردید. آخرین ثمره ای چه گفتن اینه چه فیما لو و فیما اتفس به فیما لو تبرع قیل فایده ظاهر میشه در جایی که مشتری راضی بشه بعد از شکستن. بعد از اینکه تخم مرغ ها را شکست، دید که این تخم مرغ ها همشون فاسده، گفت عیبی نداره، راضی بشه. بنابر گول دوم، خب ملک خودش راضی شده، بنابر گول اول این رضایتش ارزش نداره، این چون از اول باطل بود. میگیم نه، این رضایت بازم ارزش نداره بنابر هر دو وجه، چون خلاصه بی باطل میشه دیگه در هر حال. و فیه ایزن نظر، در این همچنین اشکال است، لأن الرضا بعد الحکم بالبطلان لا اثر له، چون رضایت بعد از اینکه ما حکم کردیم این باطله، خلاصه با ظهور فساد باطله، اینم بعد از ظهور فساد راضی میشه، در به همین خاطر هیچ ارزشی ندارد این رضایتش، عقد باطلون، سمن رو باید برگردونه بایه. تا به حال 4 تا ثمره گفتیم بین این دو گل، هیچ ثمره‌ای رو قبول نکردیم. پس این بحث انگار بحث علمی صرفه، هیچ ثمره عملی ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.